قلوبنا وشفيها ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى اللهم كن من الغني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت فی الارضین صلوات نائت بفرمه اللهم صل علی محمد و عجل فرج. خب یه مدتی که جلسات تعطیل شده بود بحث فقهمون هم که مقدمتا میگفتیم تأخیر افتاد، رسیده بودیم درس 52 بحث قرض رهن و حواله. قرض آن است که انسان مالی را به دیگری تملیک کند، یعنی در تملک اون در بیاره، تا در آینده همان را یا قیمت یا مثل آن را به او برگرداند. مثل یه ماشینی بده به طرف، بگی یا بعد از مثلا یه ما ماشین رو به هم بده یا مثلا پولشو به هم بده. قرض دادن به دیگران مستحب است و در قرآن و روایات نسبت به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت. داخل پرانتز، یکی از چیزهایی که جلو قرض دادن رو میگیره مسئله ربا و نزوله. ربا و نزول وقتی بیاد توی جامعه ای دیگه کسی به کسی قرض نمیده، بلکه چی کار میکنه؟ پول رو ربا و نزول، و ربا و نزول هم اعلام جنگ با خداونده. حالا اگر شد یه وقتی توضیح میدیم که چرا میگه جنگ با خداست، چون ما در مورد گناه دیگه‌ای نداریم اینو، و این در خود قرآن آمده، جنگ با خداوند. و میدونید کسی بره به جنگ خدا عاقبت چی میشه؟ شکست میخوره، به خاک میفته. به همین دلیل کسانی که میرن سراغ ربا و نزول به خاک میفتن. خب قرض گرفتن بدون نیاز، انسان نیاز نداشته باشه قرض بگیره، مکروه است و در صورت نیاز کراهت آن کمتر است، و هرچه نیاز بیشتر باشد کراهت کمتر می شود و اگر نیاز شدید باشد کراهت برطرف می شود. قرض گرفتن ها. و اگر اضطرار باشد، مثل آن که برای حفظ جان یا آبرو ناچار شود قرض بگیرد، نه تنها مکروه نیست بلکه واجب است. اما اقسام قرض، یکی قرض مدت دار، قرضی است که هنگام قرض دادن زمان پرداخت بدهی مشخص شده باشد. آقا من 3 ماه این پول رو به شما قرض میدم، یا این جنس رو تا 2 ماه به شما قرض میدم، سر 2 ماه باید برگردونی. یکی بدون مدت، قرضی است که زمان پرداخت آن مشخص نشده باشد. میگه حالا این پول دستت باشه، تا حالا فعلا دستت باشه، زمان مشخص نمیکنه. بعد این دوتا با هم فرق میکنه احکامش. احکام قرض، اگر قرض مدت دار باشد، یعنی مشخص شده باشه، طلبکار نمیتواند پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را درخواست کند. مثلا گفته 3 ماه این پول قرض دست شما، 2 ماه که میگذره بگی پول منو بده. میگه شرعا نمیتونی. شاید این بنده خدا رفته یه چیزی خریده و الان بخواد به شما پول شما رو برگردونه، ناچار او رو بفروشه، یا مثلا گفتی 3 ماه باید همون سر 3 ماه بری پولتو طلب کنی. و اگر قرض مدت دار نباشد، طلبکار هر وقت بخواهد میتواند طلب خود را درخواست کند. مدت دار که نباشه دیگه میتونه بخواد. 2، اگر طلبکار طلب خود را درخواست کند یا پولی که بهت قرض دادم برگردون، چنانچه بدهکار بتواند، دقت کنید، بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است. طرف قرضشو از شما بخواد، از کسی بخواد و طرف بتونه قرضشو بده، تأخیر کنه، گناه محسوب میشه. تو بعضی از روایات داریم که دزدی محسوب میشه. اگر کسی قرض گرفته میتونه بده، تأخیر کنه، خیلی پس مهمه. مگر آن که قرض مدت دار باشد و مدت به پایان نرسیده باشد، که اون داستانش گفتیم احکامشون فرق میکنه با هم. 3، اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اساسیه منزل و چیزهای دیگری که با آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه کند، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد. به همین جهت جایز نیست کسی برای پرداخت بدهی خونه خودش را بفروشه. یعنی اون مایحتاج اولیه زندگی رو بخواد قرض، به خاطر پرداخت قرض بخواد خونه خودش رو بفروشه. یعنی شرعا نمیشه کسی رو اجبار کرد که خونت رو بفروش بدهی منو بده، اگه واقعا نداره. اگر مقداری پول به کسی بدهد و شرط کند که پس از مدتی، مثلا 1 سال دیگر، زیادتر بگیرد، ربا و حرام است. مثلا 100,000 تومان بدهد و شرط کند که پس از 1 سال 120,000 تومان بگیرد، این میشه چی؟ ربا و حرام، همون نزول میشه دیگه بهرش. 5، ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، دادن و گرفتنش حرام ربا. 6، کسی که قرض ربایی گرفته اگرچه کار حرامی کرده، ولی اصل قرض صحیح است و میتواند در آن تصرف کند. یعنی اون پول اگرچه حرامه ولی میتونه باش کار انجام بده، گناه کرده ولی چون آیا در اون پول میتونه تصرف کنه، بحث اینه. کسی رفته مثلا نزول کرده پولی رو، آیا حالا گناه کرده اما با اون پول میتونه تصرف کنه؟ میگه میتونه تصرف کنه ولی گناه کرده. هفت، اگر بدهکار بدون شرط قبلی چیزی اضافه به طلبکار بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است. یعنی شما 1,000,000 از یه نفر قرض کردی، میخوای بری بهش بدی 1,100,000 میدی، میگه خوبم هست، مستحبه، منتها شرط نکرده باشه که نزول شده باشه، مستحبه. انسان وقتی پولی از کسی قرض میکنه موقع پرداخت مقدار اضافه بذاره روش، یه شیرینی به اون طرف بده، اشکالی نداره. چند تا هم استفتا هست. سوال: شخصی مبلغی به عنوان قرض از دیگری گرفته و بعد از آن دیگر او را ندیده است و خیلی هم دنبالش گشته است، میخواد بداند که آیا میتواند آن مبلغ را، مبلغ پول را به حساب صد امام احتمالاً، یا به حساب سهم امام یا به حساب جنگ زدگان بدهد یا نه؟ جواب: اگر مایوس از پیدا کردن صاحب پول باشد، از طرف او به فقرا صدقه بدهد. سوال بعدی: در ارتباط با پرداخت حق الناس، سوال: در ارتباط با پرداخت حق الناس در صورت عدم حضور فرد طلبکار و بی اطلاعی از زنده بودن وی، نظر امام چیست؟ امام خمینی رو می فرما جواب: اگر طلبکار را می شناسد باید تحقیق کند تا حق او را به خودش یا به ورثه‌اش تسلیم نماید. یک کسی از یک وقتی از یه مغازه یه چیزی برده نداده، حالا اون رفته، اینم میگه باید بگردی پیداش کنی به خودش یا ورثه‌اش بدی، حالا اگه دیگه نشد میگه از طرف او صدقه میدی. این مال احکام قرض بود که عزیزان یادون باشه اگر به کسی قرض میدیم تاریخ مشخص میکنی، سر تاریخ، این حالا جزء احکام دیگه نیست، جزء سفارش هاست، سر اون تاریخ مراجعه کن، آقا داری پول قرض منو بدی؟ اگه گفت دارم که میده، اگه گفت مثلا ندارم کی میتونی بدی؟ یک ماه دیگه باشه، تاریخ مشخص کن، چون بعضی وقتا عزیزان بین خودشون قرض میدن بعد وقتش که میرسه نمیره سراغش، میگه طرف خودش بیاره بده. نه، سر اون تاریخ مراجعه کن، اگرم گفت ندارم باشه صبر کن، ولی بگو که کی بیام. میگه مثلا دو ماه دیگه باز برو سراغش، نداری اشکال نداره صبر میکنم، ولی کی بیام. اینکه ولش کنی به امید خدا، این کار درستی نیست. یه صلوات نایی بفرم. در این خطبه توحیدی آقا امیرالمؤمنین رسیدیم به اواخر خطبه، فرمود: نحمده به جمیع محامده کلها، حمد می کنیم او را به جمیع محامدش، به تمامه. این همون عبارت الحمد لله، چون الحمد این الف و لام، بعضی میگن الف و لام جنسه، یعنی جنس حمد اصلا مال خداست، اصلا این حمد مختص خداونده، مختص خداونده یعنی این که هیچ کسی را نمیتوانی حمد کنی جز خداوند را، یا به این معناست که هر کسی را که حمد کنی خدا را حمد کرده ای، چون الحمد لله حمد مختص اوست. چجوری هر کسی رو حمد کنیم خدا رو حمد کردیم؟ چون همه موجودات فقیرن و هر کمالی که دارن از آن خداونده. شما اون کمال رو داری ستایش میکنی، پس داری خداوند رو حمد میکنی. وقتی حمد اون خوبی رو میکنی، خوبی از آن حق تعالی است، پس داری خداوند رو حمد میکنی. الف و لام، بعضی میگن الف و لام حصره، محصور میکنه. الحمدلله باز یک معنا داره. حمد مختص خداونده. بعد خداوند هم محامد بیشماری داره، چون حمد، هر حمدی مختص یک خوبیه، یک محمده است. ببینید، شما یک موقع یه چیزی رو ازش تعریف میکنی، یه موقع از رنگش تعریف میکنی، مثلا قابل تعریفه، یه موقع از نه از استحکامش تعریف میکنی، این یه تعریف دیگه است. یک موقع مثلا از مرغوبیتش تعریف میکنی. اینا همه با هم متفاوته، چون کمالات مختلفه. حالا این که میفرماد نحمده به جمیع محامده، حمد میکنیم او را به جمیع محامدش، چون هر کمالی که در عالم هست از آن حقه و هر کمالی حمد مختص خودش رو داره و همه این حمدها از آن خداست. یه حدیثی از امام باقر علیه السلام روایت میفرماد امام باقر مرکبش گم شده بود، فرمود اگر مرکبم رو پیدا کنم، آنچنان که شایسته خداوند است، حمد او را به جا می آورم. خیلی خوب، آدم بدون چجوری آنچنان که شایسته خداوند است، حمد او را به جا بیاره. گشتن، مرکب پیدا شد. حضرت فرمود الحمد لله رب العالمین. بعد طرف گفت آقا شما گفتید که آنچنان که شایسته حمد خداست به جا می آورم. فرمود بله، این الحمد لله رب العالمین همون حمدی که شایسته خداست، چون رب عالمیان است. رب عالمیان، پس در همه عوالم هر کمالی که هست حمدش از آن خداست. و این تو این آیه میگیم الحمد لله، حمد مختص خدایی است که رب عوالم است. ما هم نحمده به جمیع محامده کلها علا جمیع نعمائه کلها، بر جمیع نعمتهایش به تمامه. نعمتها رو ما بعضیاشو خبر داریم، خیلیاشو اطلاع نداریم اصلا، از نعمتهایی که خداوند بهمون ارزانی کرده، حتی در ظاهر جسم خودمون، تا چه برسه در عالم. بعضی از نعمتها رو خداوند در قرآن رؤوسش رو فرموده. آیا ما زمین رو فرش نکردیم؟ آقا این زمین رو فرش کردیم یعنی زمین صافه، قرآن میخواد بگه زمین که گرده. فرشناها فنعم الماهدون، نه خیر، منظور اینه که سطح زمین بالا و پایین نداره، زیگزاگی نیست. چون اگر اینجوری بود نه کشاورزی میشد کرد، نه راه سازی میشد کرد، اگه پستی بلندی پستی بلندی بود. زمین باید صاف باشه که بشه روش کشاورزی کرد، نمیدونم جاده سازی کرد و و حالا چیزهای دیگه ای که هست. آبی که از آسمان میبارد، از چگونه می شود که باران می بارد؟ از کجا میاد؟ چجوری میاد؟ این رودهایی که رو زمین جریان داره، جدیدن کشف کردن رودهایی در آسمانه، منتها روده به صورت چی؟ ابر که با سرعت حرکت میکنن تو مسیرهایی، میرن جاهایی میبارن، آب رو به اونجا میرسونن، دوباره از اونجا راه میفته میره طرف مثلا دریاها، تو این مسیر آبادانی و حیات رو برمقام میاره. بعد این بخارات چجوری درست میشه؟ یه مقدارش از دریاست، یه مقدارش رو درخت ها این کار رو میکنن، پمپاژ میکنن. بعضی درخت ها هستن در روز چند هزار لیتر آب رو پمپ میکنن به شاخه ها و از اونجا تبخیر میشه. وقتی جنگله بعد این ابر تشکیل میشه. چه نعمت هایی که اصلا نمیشه بشموری، اصلا نمیشه نعمت های خدا رو شمرد. میگم از جسم خودمون گرفته تا یعنی این شرایط زیست محیطی خیلی پیچیده است. شرایط زیست محیطی خیلی پیچیده است. که برای اینکه ما زنده باشیم، خب اینها حمد نداره، ستایش نداره. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال. حمد میکنیم خداوند را. و اینو بدونیم، تو روایت داره ان الله یحب ان یحمد، خداوند دوست دارد که حمد شود. خداوند خودش رو حمد میگه، نکرده. الحمدلله سخن کیه؟ سخن خداوند. الحمدلله ما وقتی حمد میکنیم خداوند رو میشیم متصف میشیم به صفت الهی. خداوند خودش رو حمد کرده، ما هم خدا رو حمد میکنیم، یعنی کاری میکنیم که خدا کرد و میکند. چون اصلا یه بار در بحث حقیقت حمد گفتیم همه عوالم ظهور حمد خداست، همه عوالم ظهور حمد خداست. چون حقیقت حمد اظهار کماله. حقیقت حمد چیه؟ شما وقتی یک کسی رو حمد میکنی چی کار میکنی؟ کمالات او رو بازگو میکنی، مگه این نیست؟ شما خیلی سخاوتمندی، شما خیلی با کمالاتی، داری کمالات اونو بروز میدی. حالا خداوند خودش رو میخواد کمالاتش رو بروز بده، چی کار میکنه؟ اسماءش رو تجلی میده در عالم. این حمد فعلی خداونده که کمالاتش میشه آسمان و زمین و ملک و فلک و و و و صفحه قدرت علم و قدرت الهیه. پس همه عالم ظهور حمده. ما چه میکنیم؟ حمد ما حمد الحمده. ما این حمد خدا رو حمد میکنیم، بازگو میکنیم، اونم شعور و معرفت خودمون تازه میرسونیم. ولی خداوند که محامد همه از آن او هست، ما فقط میگیم این حمد، این محامد از آن توست. زحمتی که میکشیم اینه دیگه، میگیم این محامد از آن توست. نحمده به جمیع محامده کلها علا جمیع نعمائه کلها. انسان اگر در نعمات خدا فکر کنه، صحیفه سجادیه، یا من لا طبیع و نعمه بالاثمان، سیس نقطه سمن اثمان، ای کسی که نعمتهای خودت را نمی فروشی به بها. یه بار این خاطره را از آقا جان نقل کردم خدمتتون، که فرموده بودن وقتی تو مراقبه چشمانم بسته بود، خودم گفتم خب الان سرتو بلند کردی، چشماتو باز کردی، دیدی چشمات نمیبینه، حاضری چه کنی چشمات ببینه؟ چقدر حاضری بدی؟ میگفتم همه کتابامو میدم. آجانم یه کتابخونه ای داره تو خاورمیانه مطرحه، نسخه های خطی که داره، که یه ذره گوشه چشمم باز بشه بتونم یه خطی بنویسم یه چیزی. گفتم خب آمدی حرف بزنی، مثلا دیدی دهنت باز نمیشه حرف بزنی، چی حاضری بدی؟ چی داری بدی؟ کتاباتی که دادی مثلا، حالا چی داری بدی؟ گوش دیدی نمیشنوه، چی داری بدی؟ دست دیدی حرکت نمیکنه، پاهات دیدی حرکت نمیکنه. ای بابا چقدر خداوند نعمت داده به ما. یه نکته ای رو بگم اینجا، وقتی این حقوق رو میبینیم از جانب خداوند، اگه انسان برای خودش حق قائل بشه خیلی زوره. این همه نعمت خداوند به ما داده، بعد ما برای خودمون حق قائل باشیم. اگر کسی برای خودش حق قائل نباشه، حق خدا باید اینو به من بده، چرا اینو به من نمیدی؟ طلبکاری من تو دلمون گاهی وقت به زبون نمیگی، تو دلت خدا چرا مثلا بچه پسر به من نمیده؟ خدا چرا مثلا پول اینجوری به من نمیده؟ اگر برای خودت حق قائل نباشی، وقتی حق قائل نیستی، وقتی که نعمتها رو ببینی که این همه نعمت داده بهم، خداوند دیگه روز قیامت ازت بازخواست نمیکنه. اگر برای خودت حق قائل نباشی، مثلا کیم این همه نعمتی که به من داده، از شکرشو کردم که حالا زیاده به طلبم، قور بزنم. فکر کردن در نعمات خداوند. امام صادق علیه السلام میفرماد ان اول الالباب عملو بالفکره و ورسو منه حب الله. اولو الالباب به فکر می نشینند، عملو بالفکره و ورسو منه حب الله، نتیجهش چی میشه؟ محبت خدا رو به ارث می برن. اگر فکر کنی در نعمت هایی که خدا بهت داده، وقت محبت خدا میاد تو دلت، محبت خدا میاد تو دلت. اگه یه لحظه فکر کن پاهات چجوری بود، همه چی درست بود پاهات؟ یا آقایی نقل میکرد تلویزیون از این سخنرانا بود، گفت یه جوونی اومد پیش من، گفت آقا من همه چی دارم، همه چی، پول، کار، ماشین، خونه، ولی هیچ کی حاضر نیست زن من بشه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه مشکلی هست. گفتم مشکل چیه؟ گفت بدن من بو میده. گفت دستشو آورد جلو، اصلا میگفت نمیشد تحمل کرد. ها بدن شما بو میده؟ تا حالا شوک کردی خدای بدنم بو نمیده؟ نه ابدا. اصلا نمیدونستی؟ از نمیدونستی چنین نعمتی وجود داره؟ یکی سر دیدم تو بیمارستان، این به یه دلیلی مدفوع خودشو نمیتونست کنترل کنه. تا حالا شوک کرده که میتونی مدفوع خودتو کنترل کنی؟ حالا شوک کرده که میتونی ادرار خودتو نگه داری؟ اگه شوک کرده باشی تازه اینا چیزای پیش با افتاده است، اونقدر پیشرفته است این نظام بدن ما. حضرت عیسی میفرماد خدای رو شکرت میکنم که دو پا را مرکب من قرار دادی. دو پامو مرکبم قرار دادی با پام بتونم راه برم. چه بسیار کسانی که رو ویلچر نشستن به هر دلیلی پا داره نمیتونه راه بره. چه بسیار کسانی که دو تا دستشون کار نمیکنه. فکر کردی تا حالا کسی دو تا دستش کار نکنه چجوری میخواد غذا بخوره؟ چجوری میخواد بره دستشویی؟ چجوری میخواد طهارت بگیره؟ خدا رو شکر دستامون کار میکنه ها؟ دستاتو ببر بالا بگو خدا رو شکر. خدا رو شکر. الحمدلله. الحمدلله رب العالمین. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه دعایی داره که میگه خیلی این دعا رو تکرار میکرد. گفت خدایا اولین قوه‌ای که از من میستانی جانم باشد. چرا؟ چون بعضی‌ها که پیر میشن جانشون هست، حافظه نداره، میشه چی؟ آلزایمر. نه کسی رو میشناسه، نه کسی رو. طرف زنده هست اما قوه مثلا راه رفتن نداره. طرف زنده هست، یه اولین قوه‌ای که میستانی جانم باشد. چقدر نعمت. بعد خیلی آدم برای خودش حق قائل باشه، خدایا تو چرا اینو به من ندادی؟ یه ذره مثلا از زندگیش. چقدر ناشکریم ما. ان الانسان لکفور. انسان خیلی ناسپاسه. یه بار گفتم یه پزشکی میگفت اون کسانی که موجه چشماشو میریزه، میگن بزرگترین نعمت خدا موجه است. چرا؟ چون وقتی میخوابه شما موجه داری، موجه ها میان تو هم سیاه هم هستن، نمیذارن نور وارد چشم شما بشه. اما اون کسانی که موجه ندارن وقتی میذارن از این لام نور میاد تو، نور میزنه تو چشمشون، نمیذاره بخوابن، حتما باید یه چیز سیاهی بذارن رو چشمانشون. اون موقع میفهمی چقدر موجه چه نعمتیه. عرق هم که کنه بیاد پایین میره تو چشم. شما موجه داری مثل نادون پشت نوجد، این آب میاد از این گوشه چشم میاد پایین. اولش ابروه، عرق میکنی از اینجا میاد پایین. دیدی ابرو از اینجا عرق میاد پایین مثل نادون میاره پایین. خیلی زیاد بشه بیاد میاد پشت موجه ها میاد پایین، نمیذاره بره تو چشم آب شور عرق. خود نعمت ها رو بخواییم بگیم که تا قیامت شرح زلفش دادمی گر کسی بودی که باور داشتی. انگشتان پا نداشتیم چی میشد؟ میشد راهبری اصلا، میشد بدوی. خدا رو شد الحمدلله رب العالمین. نحمده به جمیع محامده کلها علا جمیع نعمائه کلها. آقا یه چیزی بگم، یکی از برتری های انسان بر فرشته میدونید چیه؟ حالا انسان بر فرشتگان برتری داره، حتی همه انسان ها رو نمیگیم، انسان کامل رو میگیم. انسان کلن چیزی رو حمد و شکر میکنه که داشته باشه. مثلا شما هیچ وقت شکر نمی کنی که من بال و پرم خوبه، چون بال پر نداری که. مثلا فرشتگان غذا نمیخورن، آب نمیخورن، همسر احتیاج ندارن، کار کردن ندارن، اون بعد حیوانی رو ندارن. لذا بر اون بعد حیوانی خدا رو شکر و حمد نمی کنن. ولی تو اون بعد حیوانی رو داری و بر اون محامد حیوانی خدا رو حمد و شکر میکنی. حالا اون محامد عقلی هم سر جاش. این یکی از جامعیت های انسانه نسبت به فرشتگان. علا جمیع نعماهی کلها، بر جمیع نعمت ها خدا، چانچه میدانم چانچه نمیدانم، چه آنچه به من داده ای و چه آنچه نداده ای. تو صحیفه سجادیه خدای به من معرفتی عنایت کن که تو را بر نداده هایت بیشتر شکر کنم تا داده هایت. بر ند اونایی که ندادی بیشتر شکر کنم. خدای شکرت که مثلا من رئیس جمهور نشدم، مثلا میگم ندادت نداریم، خدا رو شکر من میلیاردر نشدم، خدا رو شکر که من مثلا همسرم خیلی پولدار نبود، خدا رو شکر اون چیزایی که نداری شکر میخواد. اینا الان نمیدونی ولی یه وقتی میفهمی چه خوب شد که نشد. آقا جان تو الهی نامه، الهی آن چه حسن خواست به شد که نشد. اونایی که نشد به شد که نشد، چه خوب شد نشد. و نستهدیه لمراشد امورنا، و نستهدیه یعنی طلب هدایت میکنیم از خداوند، لمراشد امورنا، برای رشد در امورمان، که ما را هدایت کن به مراشد امورمان. رشد در مقابلش چیه؟ غی. قد تبین الرشد من الغی. امور رشد دارن. اون رشد امور چیه؟ اون جایی که تو رو به طرف خدا نزدیک میکنه. یه موقع طرف پول دستش میاد اما این مایه رشدش نمیشه، ولی یه موقع پول دستش میاد و این باعث رشدش میشه. نستهدیه، از تو طلب هدایت میکنیم که در امورمان مراشد امورمان رو به ما برسانی. در وحی قدیم، در کتب انبیاء پیشین آمده مسکین ابن آدم تسر روح ما یزر روح، بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش. خوشحال میشه از چیزی که به ضررشه، رشدش نیست. ما چون نمیدونیم چی به خوب ماست چی به بد ماست. مگه خود قرآن نمیفرماد اسا ان تحبوا شیئا و هو شر لکم؟ چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید بده برای شما. اسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم؟ چه بسیار چیزهایی که بدتون میاد در حالی که او خوبه برات. خدایا از تو طلب میکنیم لمراشد امورنا، که در امورمون به رشد برسیم. آقا راهش چیه که انسان در امورش به رشد برسه؟ یعنی اون مراشد امور که در هر راهی درستش کدومه؟ چون ما در این دنیا در معرض راه‌های مختلفیم. خانم فاطمه زهرا روحی فداها یه حدیثی دارن خیلی ارزنده است، یک کلید، از اون شاه کلیداست. میفرماد من اسعد الی الله تعالی خالص و عبادته انزله الله الی افضل و مصلحته. هر کسی عبادت خالصانه خودش رو به پیشگاه حق تعالی عرضه کنه، خداوند بهترین مصلحت او رو برش نازل میکنه. بهترین مصلحت هم چیه؟ میگه تو خوب بندگی کن، خداوند اونی که خوبه برات پیش میاره و اون چه برات پیش میاد بدون اون خیرت میشه. تو بندگی تو درست کن، خداوند خودش خدایی رو بلده، لازم نیست تو به یا خدا یاد بدی خدایا برا من این کارا رو کن. تو وقتی گفتی خدای من بنده تو ام، خداوند هوای بندشو داره. نستهدی لمراشد امورنا، از تو طلب هدایت میکنیم برای رشد در امورمان، که در تمام زندگیمون در مسیر کمال باشیم، خالص بشی برای خدا، نفس خودتو بزنی کنار، هوای نفست نباشه برا خودم، برا بچم، خدا رو همیشه در نظر بگیر. اینجوری که باشی برا خدا کار کنی نه برا غضبت، چون انسان گاهی وقت نفس خیلی پیچیده است، برا خودش غضب کرده، فکر میکنه برا خداست غضب کرده، میگه نه آقا نفس خودت خود بدت آمده تو، یا نفس خودت اینجا خوشش آمده میندازی گردن خدا. اما اگر واقعا برای خدا کار کنی، خداوند بهترین مصلحتتو برات نازل میکنه، بدیها رو ازت دور میکنه. حتی اونجاهایی که نمیدونی، خیلی ما انسان عواقب امور رو نمیدونه که چیه، این راه که میره به کجا ختم میشه. نستهدی یعنی طلب هدایت میکنیم، طلب خیر میکنیم، یعنی دیگه استخاره یعنی چی؟ طلب خیر کردن. خدای خیر من در چیه؟ خدای آنچه خیر است برای من پیش بیار، این یعنی استخاره. گاهی وقتا ما نمیدونیم آخه چیه، ناراحت میشیم. یه بار خاطره نقل کنم از خدمت عزیزان، یه وقتی ایرا در محضر حضرت آقا مشرف بودیم، صحبت از استخاره شد، ایشون فرمودن من استخاره نمیگیرم. بعد یکی از دلیلاشو که چرا استخاره نمیگیرم و فرمودن، یه شخصی بود، این میخواست یه چیزی بخره، حالا مثلا با تاجری بود، مثلا یک سرمایه گذاری میخواست کنه، به نظرش هم خیلی خوب میامد. آمده بود پیش آقا جان، استخاره گرفته بود، آقا جان گفته بود، فرموده بودن که بده. بعد این گفته بود خیلی خوبه، سود پیم، چرا بد آمد استخاره؟ رفته بود پیش یه آقای دیگه، آقا میشه استخاره بگید؟ بله استخاره. ظاهرن اونم گفته بود بده. حالا پیش یه نفر سومی رفته بود، اون گفته بود خوبه. این بودو رفته بود جنس رو خریده بود، سرمایه گذاری، یه مرتبه بازار ایران که میدونی چقدر فروکش کرده بود، یک ضرر حسابی عایدش شده بود. بعد آقا جان بفرمود حالا اومده تو جون من، حالا من گفتم بعده، آمده میگه ما چند تا خدا داریم؟ خدا چند جور باید حرف بزنه؟ خب یه بار گفتن بعده، دو بار گفتن، دفعه سوم میگم برو برو خود ببین چی میشه، یه خدا داریم یه حرف میزنه، گوش که نکنی منتتو نمیکشی، برو حالا دوست داری بخری برو بخری. تو اگه حرف گوش کن بودی همون دفعه اول گفتن گوش میکردی. خب طلب خیر، گاهی وقت فکر میکنیم این خیلی خوبه، نستحدیل مراشد امورنا، طلب هدایت میکنیم که اونج رشد در امور نصیبمون کن. و نعوذ بهی من سیئات اعمالنا، و پناه میبریم به خداوند از سیئات اعمال. سیئه یعنی چی؟ یعنی زشتی. از زشتی های اعمالمان به خدا پناه میبریم. آقا جان میفرماد مراقبه نکرده ای که ببینی این زبانت چه آتش هایی برپا میکند. زشتی اعمال تو مراقبه محاسبه نکردی ببینی که چه کارهایی که نمی کنی. سیئه اون زشتی هاست، زشتی های اعمال که باید به خدا پناه برد. یه بار در قضایای جنسی عرض کردم، وقتی مسئله جنسی، مسئله ناموسی برات پیش میاد، اول کاری که باید کنی به خدا پناه ببری. حضرت یوسف وقتی زلیخا گفت هی تلک آماده ام برای تو، فرمود معاذ الله، پناه بر خدا که عمل زشتی بخواد از من سر بزنه. حضرت مریم هم وقتی در اون خلوت فرشته برای ظاهر شد، فکر کرد انسانه، وقتی خودشو اومد پیش از مریم، از مریم چی فرمود؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پناه میبرم به حضرت رحمان. باید انسان پناه ببره به خدا. وقتی پناه بردی، خود خداوند حفظت میکنه، خود خداوند حفظت میکنه. نعوذ بهی من سیئات اعمال ما، اعمالنا. آقا هر وقت در معرض غضب قرار گرفتی، یا در معرض شهوت قرار گرفتی، یا هر جایی که احساس کردی ممکنه بلغزم، او خدای پناه میبرم به تو، منو حفظم کن. این یه کلیده ها، یه کده. که انسان در موقعی که شهوت یا غضب برش مستولی میشه به خدا پناه ببره. اون موقع عمل سوء، زشت از سر نمیزنه. حالا در تمام کارها اون باید پناه ببریم به خدا. من سیئات اعمالنا و نستغفره للذنوب التي سبقت منا، و طلب مغفرت میکنیم برای گناهانی که سبقت گرفته از ما، یعنی از قبل ازمون صادر شده. طلب مغفرت میکنیم که خدای ما رو ببخش. برای اونا طلب مغفرت میکنیم، برای اونی که در آینده است پناه میبریم. پناه بردن و طلب مغفرت کردن. و خداوند استغفار رو خیلی دوست داره. حدیث قدسی، خداوند می‌فرماد اگر این بندگانی که آفریده ام همه خوب بشن و هیچ کس گناه نکنه، صالح بشن، من بندگانی می آفرینم که گناه کنند و از من طلب مغفرت کنند تا من آنان را بیامرزم. خداوند دوست داره تو بگی خدای منو ببخش، بگه باشه بخشیدمت. و عجیب این ذکر استغفار گره گوشاست. این بعضی احادیث رو نباید یادتون بره. آقا امیرالمومنین فرمود تعجب میکنم از کسی که ناامید میشود در حالی که ذکر استغفار را بلد است. بلده بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد ناامید میشه. یعنی چی؟ یعنی هر در بسته ای رو استغفار پشتش بگی باز میشه. چون اول دعای کمیل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، گناهان بلا نازل میکنن، باران رو قطع میکنه، نقمت نازل میکنه، مانع استجابت دعا میشه، همال گناه دیگه. و عجیب اینه که استغفار، ذکر استغفار بوی عطر داره، ذکر استغفار بوی عطر داره. رسول خدا فرمود، فرمود تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون رو اطراگین کنید، تا روائح الذنوب یعنی بوی گناهان مفتزح نکند شما را. گناه بوی بد داره، بعد استغفار بوی عطر میده. اونایی که شامه ولایی دارن بو میکشن میفهمه این خیلی گناهکاره، بوی تعفن میشنوه. میگه شما استغفار کنید، این استغفار یه عطر میزنه بد میده که بوی گناه آبروتو نمیبره. خیلی مهم استغفار. حالا خواص استغفار رو از خود قرآن سوره نوح، استغفروا ربکم، طلب مغفرت کنید از خداوند. بعد دنبالش چی میفرماد؟ یمدد کن به اموال و بنین، خداوند امداد میکنه شما رو با مال و فرزندان. عجیبه کسی استغفار کنه مالش زیاد میشه، فرزندش زیاد میشه. آقا کسی بچه دار نمیشه، بهش بگو استغفار کن، ذکر استغفار رو بگیر. چون که روایت داریم کسی اومد پیش امیرالمومنین فرزنددار نمیشد، حضرت فرمود استغفار کن، ذکر استغفار رو بگیر. و این بعد از یه مدتی چند تا خدا فرزند بهش عنایت کرد. فقر داره، چون یمدد کن به اموال، با مال مدد میکنیم شما رو. حتی حیف انسان بخواد استغفار رو بگی برای مالو، تو استغفار رو بگو برای رضای خدا، اونا بقیهش خودش خواستش میاد. و نستغفره للذنوب التي سبقت منا، رسول خدا فرمود خوش به حال کی؟ اون کسی که روز قیامت، بعضی روایاتو تون بخونی طرف تون از ذهنش پاک میشه، اما یه مقدار که پشت ویترین دیدی بعضی چیزها رو عرضه میکنن، نور میتابونن، همونو بنداده تاخشه مغازش که نگاه نمیکنه، نور میتابونه از چند جهت این جلوه میکنه. خوش به حال کی؟ خوش به حال اون کسی که روز قیامت در ذیل هر گناهش یه استغفار ثبت شده براش، لااقل یه بار گفته بابت این خدای منو ببخش. میگن خب حال گفتی میبخشیم، خداوند اسم اسامعینه، میگه میبخشم، یه بار بگو بابت این منو ببخش. حالا کلی ما رو ببخش خوبه ها، ولی جزئی یاد هر گناهی افتادی بگو خدای منو ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الیه. یاد هر خطایی که کردی افتادی، بعد اونایی که یادت رفته که خیلی هاشو یادمون رفته، بگو خدای بابت همش ازت معذرت میخوام، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خداوند اسم السامعین میگه باش میبخشم، تو یه بار بگو ببخش. آخه کسی یه بارم پیدا میشه گناه کرد یه بار نگفته ببخش، به چی ببخشم؟ خوش به حال اون کسی که زیر هر خطاش یه بار استغفار هست. و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. و شهادت می دهیم به لا اله الا الله و این که پیامبر ما بنده او و رسول اوست. آقا این شهادت دادن خیلی خاصیت داره ها. چرا اذان میگیم؟ آقا زمان شد به من اطلاع بدید. خسته هم شدید دیگه من؟ نه. حالا وقت تموم شده؟ شهادت به لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. خیلی خواصی داره. چرا اذان میگیم؟ اذان و گفتنش، شهادت دادن و ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیلی قیمتیه. هیچ ذکری در عظمت به لا اله الا الله نمیرسه. هیچ ذکری در عظمت، در عظمت به لا اله الا الله نمیرسه. لا اله الا الله. بعث او بالحق نبیا، مبعوث کرد به حق او را نبی. خب چرا به حق مبعوث کرد او را؟ یعنی مگه مثلا بعثت به غیر حق هم داریم؟ چرا میفرمود نفرمود بعثه نبیا، فرمود بعث او بالحق نبیا. ها دقت کنید، در داستان حضرت آدم دو فرزندش هابیل و قابیل، وقتی قابیل هابیل رو کشت، آیه قرآن چی میفرماد؟ فبعث الله غرابا، مبعوث کرد خداوند کلاغی را. پس کلاغ مبعوث خداست برای قابیل. برای قابیل چی فرستاد؟ غراب کلاغ فرستاد براش. حالا ببینید تو این فیلم های هالیوودی، اینجا که جادوگرها کلاغ رو نشون میدن. چرا؟ بیچاره تو پدرت آدم معلم فرشتگانه، کارت به جایی شد رسیده کلاغ شده رهبرت، رهبرت کلاغی شده. فبعث الله غرابا، این که می فرماد بعثه بالحق نبیا، نبی به حق، ولی اونجا کلاغم برای رهبری اون قابیل رفت. دالن علیه و هادین علیه، دلالت کننده بر او و هدایت کننده به سوی او. آقا رسول، امیر مؤمنان در حدیث کمیل به کمیل فرمود که به من بگو ببینم، اگر یک مؤمن متقی، سان خوب، بره در بلاد کفر، آیا اجازه دارد آنان را به سوی خداوند دعوت کند؟ کمیل گفت شما بفرمایید آقا جان. فرمود نه به خدا قسم، اجازه چون این کاری ندارد، مگر این که به او اجازه داده شود از جانب خداوند. هر کسی حق نداره بره توی کشور کمونیست مثلا مردم رو به خدا دعوت کنه. تو مگه خدا رو اصلا میشناسی؟ چرا؟ چون تو خدا رو اصلا نمیشناسی. مؤمن، حالا مؤمنی. آیه قرآن و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. بعضی از مردم در مورد خدا بحث میکنن بدون علم و هدایت و کتاب منیر. در مورد خدا یه چیزایی میگه، اصلا از کجا میگه خدا اینجوریه؟ مگه تو خدا رو میشناسی؟ مگه هر کسی حق داره مردم به طرف خدا دعوت کنه؟ آقا به طرف اسلام یه چیز دیگه است ها. بگی آقا یه دینی داریم، دین اسلام، این کتابشه، اون یه حرفیه. به طرف خدا دعوت کردن، بیایید موحد بشید، یک تاپرست بشید. خدا میگه به این سادگی معرفت الله. این که میفرماد بعثه و بالحق نبیان دالن علیه و هادیان الی، دلالت کننده بر خدا و هدایت کننده به سوی او. بعد میگه هر کس که دم از خدا بزنه هادی خدا میشه. آقا خیلی هادی به نفس خودشونن، مردم رو دعوت میکنه به نفس خودش. میگه اسلام، ولی منظور از اسلام خودشو میگه، میگه خدا، ولی خودشو داره میگه. بحثش حالا مفصله که ما رفتن به سوی خداوند از طریق حجت او میسر است. علما کاری که میتونن کنن هدایت به سوی حجت خداست. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اونا را امامانی قرار دادیم که هدایت میکنن به امر ما. هر کسی نمیتونه هدایت کنه به طرف خداوند. خب زمان خیلی گذشت، یک ساعت و مدعاهای عزیز اگه تش هستن بیان جلو، یه ذکر مصیبتیه، روزه چیزی، من چون خسته شدم یک حالا صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها بعدد ما تبهيهم. اللهم كن لولي صلواتك دست به سینه مؤدب بیست بگو
یبن الحسن
آقا به
جان
مادر
آن مادر
ما
مرا
مگه میشه این ندا بی جواب بمونه تو این زمانی که همه ما فراموش کرده
یا صاحب
یا صاحب
یا صاحب
یا
فرمودن وقتی دستاتونو بالا میبرید
برا فرش دعا میکنید
من هم باشم با دستامو بالا بالا میبرم
منم باشم با دعا میکنم
یا سبب
Yo, 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 yo.